ده صبح در تهران. سلام، من نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد رضا غفاری متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو تراوت نوین اعدام شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران همچنان در خاورمیانه تهدید محسوب می‌شود. عباس عراقچی از ژاپن خواست نقشی کلیدی در تأمین ایمنی تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ایفا کند. حکم اعدام محمد رضا غفاری متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو تراوت نوین پس از تایید در دیوان عالی کشور صبح روز یک شنبه اجرا شد. این شرکت از سال 1392 با جذب بیش از 34,000 سرمایه گذار در تاکستان فعالیت خود را آغاز کرده بود. محمد رضا غفاری با پوشش خیریه و شبکه سازی وجوه کلانی را از مردم دریافت و سبب اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور و کسب 42,000 میلیارد تومان از اموال مردم شده بود. اتهامات او همچنین شامل مشارکت در اخلال کلان اقتصادی به قصد مقابله با نظام و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای اعلام شده. این شرکت به دلیل تخلفات گسترده پرونده 8,000 صفحه‌ای داشت. رسیدگی قضایی برای این پرونده از سال 1402 آغاز و طی 13 جلسه دادگاه اتهامات او شامل مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کلاهبرداری شبکه‌ای بررسی شد. دستگاه قضایی اعلام کرد روند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات بیش از 28,000 شاکی ادامه خواهد داشت. در خبری دیگر، پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرد جمهوری اسلامی با وجود حملات آمریکا و اسرائیل در ماه ژوئن سال جاری همچنان تهدیدی جدی در خاورمیانه است. او روز شنبه در گرد همایی رهبران صنایع دفاعی در واشنگتن عملیات بمباران سه مجموعه از تاسیسات هسته‌ای ایران از جمله در فوردو، نتنز و اصفهان را که تحت عنوان چکش نیمه شب اجرا شد، نمونه‌ای کلاسیک از اجرای دکترین واینبرگر توصیف کرد. هگست همچنین تاکید کرد هدف این عملیات به کارگیری قدرتی متمرکز در برای تأمین منافع ملی آمریکا بوده، اقدامی که به گفته او بدون کشاندن کشور به یک جنگ فرسایشی انجام شد. این دکترین در سال 1984 برای جلوگیری از ورود آمریکا به جنگ‌های مبهم و بدون پشتوانه مردمی تدوین شده بود. او همچنین با اشاره به تهدیدهای روسیه، ایران و کره شمالی بر ضرورت آماده باش متهمان تاکید کرد. اما 180 نفر از استادان، پژوهشگران و کنشگران حوزه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان از او خواستند در کنار اصلاح قیمت بنزین، بودجه عمومی کشور را عادلانه و شفاف کند. جزئیات بیشتر را بشنوید از گزارش روی کریم مجد.
امضا کنندگان نامه به مسعود پزشکیان نوشتند اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی اگر قرار است به عدالت منجر شود باید با اصلاح همزمان هزینه‌های بودجه حکمرانی همراه باشد. بخشی از این نامه به پیشنهادهای امضا کنندگان اختصاص دارد که در بند نخستان آمده است رئیس جمهور باید بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهره‌مند شوند بدون مماشات حذف کند. امضا کنندگان نامه نوشتند در حالی که مردم در شرایط بسیار دشواری زندگی می کنند و چشم انداز پیش رو نیز بهبود را نوید نمی دهد، اختصاص بودجه به فعالیت ها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند چه توجیهی دارد؟ از آغاز حکومت جمهوری اسلامی دولت ها در کنار بودجه رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه های قابل توجهی را برای نهادهای عقیدتی و تبلیغی اختصاص دادند تا در جهت تقویت ارزش های حکومتی و آرمان های انقلابی فعالیت کنند. این نهادها که اغلب زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شوند، شامل سازمانهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و نمایندگی ولی فقیه در سپاه هستند که با اعزام روحانیان به مناطق مختلف جلب مشارکت مردم در مناسبت‌ها و گسترش بینش سیاسی در دانشگاه‌ها و نهادهای نظامی در خدمت اهداف تبلیغی حکومت قرار دارند. در کنار فعالیت‌های داخلی، نهادهایشون جامعت المصلفا العالمیه، مجمع تقریب مذاهب اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز که از بودجه عمومی کشور تغذیه می‌کنند، مأموریت تبلیغ و گسترش نفوذ مذهبی جمهوری اسلامی در خارج از کشور را بر عهده دارند. همچنین دولت بودجه‌هایی را برای تولید آثار هنری و سینمای دینی و نیز آموزش و حمایت مالی از طلاب و روحانیون اختصاص می‌دهد. در میان امضا کنندگان این نامه به مسعود پزشکیان، نام چهره‌های شناخته شده ای چون مسعود نیلی، موسی غنی نژاد، داوود سوری، مسعود روغنی زنجانی، طهماسب مظاهری، ولی‌الله سیف، پیروز حناچی، عباس آخوندی، فرهاد نیلی به چشم می‌خورد.
گزارش روی کریم مجد رو می‌شنیدید. اما در خبر دیگر، وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی روز شنبه گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ژاپن کیودو داشت که در آن از ژاپن خواست تا با توجه به تجربیاتش در بحران‌های اتمی گذشته به ایران در تأمین ایمنی تأسیسات هسته‌ای‌اش که بر اثر حملات اخیر اسرائیل و آمریکا به شدت آسیب دیدند نقشی کلیدی ایفا کند. آقای عراقچی گفت تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان این حملات به شدت آسیب دیدند و این اقدام را شاید بزرگترین نقض حقوق بین الملل علیه یک تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواند. به گزارش خبرگزاری کیودو، عباس عراقچی تأکید کرده که هیچ تردیدی ندارد ژاپن در زمینه بهبود ایمنی تأسیسات هسته‌ای دانش خوبی دارد که میتواند با ایران به اشتراک بگذارد. او به تلاش‌های گسترده ژاپن در حوزه‌های زیست محیطی، پزشکی و ایمنی فنی پس از بحران‌های هسته‌ای نیز اشاره کرد. در خبر دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه از گفتگوی طولانی و سازنده با استیو ویتکوف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ و دامادش جارد کوشنر خبر داد. این گفتگوها بخشی از تلاش‌های جدید دولت دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 4 ساله روسیه علیه اوکراین است. آقای زلنسکی که از کیف و تلفنی در این گفتگو شرکت داشت، افزود منتظر دریافت گزارش تفصیلی از رستم امروف، دبیر شورای امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد اوکراین و همچنین رئیس ستاد نیروهای مسلح است. این دو مقام در میامی با هیئت آمریکایی در حال گفتگو هستند. در حالی که این گفتگوها در فلوریدا ادامه دارد، روسیه بامداد شنبه موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی را علیه این کشور آغاز کرده. به گفته مقام‌های اوکراینی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأسیسات انرژی در 8 منطقه از جمله لویف و زاپروژیا و دنیپرو هدف قرار گرفتند. در خبری دیگر، در پی شیوع گسترده آنفولانزا در یزد، مقام‌های بهداشتی اعلام کردند که تنها طی هفته گذشته 7 تن بر اثر این بیماری جان باختند. بر اساس این گزارش، از 850 تست انجام شده 417 مورد مثبت گزارش شده که بیشتر آنها را سالمندان و بیماران زمینه‌ای تشکیل می‌دهند. در هرمزگان سویه AH3N2 به سرعت در حال گسترش است و 2 مرگ قطعی از جمله یک جوان 26 ساله ثبت شده. مینو مهرز، متخصص بیماری‌های عفونی، هشدار داده این موج از دوره‌های پیشین شدیدتر است و افراد دارای علائم باید سریعاً تحت مراقبت قرار بگیرند و همچنین از حضور در محیط‌های عمومی خودداری کنند. در خبر دیگر، وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه اعلام کرد ارز 28500 تومانی تخصیصی برای واردات برنج حذف شده است و تاکید کرد با پیش بینی های انجام شده مشکلی در معیشت مردم ایجاد نخواهد شد. اما حذف ارز ترجیحی برنج در دولت 13 هم پیشنهاد شد، اما تا کنون اجرا نشده بود. با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.